ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 28 خرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 17 ژوئن سال 2016 میلادی رو آغاز کردیم. قبل از اینکه ببینیم در 60 دقیقه مجله نیمه شب همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی. با سلام.
با درود فراوان. خانم جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر که در نزدیکی شهر لیدز هدف گلوله قرار گرفته بود، بعد از ظهر پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. به گزارش اسوسییتد پرس و به گفته شاهدان عینی، در روستای بریستال دو مرد با خانم کاکس گلاویز شده بودند و دو گلوله به او شلیک شده است. برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش دادند که با کارد نیز به او حمله شده بود. بر پایه این گزارش، یک مرد 52 ساله در این رابطه بازداشت شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که قرار بود برای دیدار کوتاه به جبل طارق برود، سفر خود را به علت قتل خانم کاکس لغو کرد. در خبر دیگر، جان برنن رئیس CIA روز پنجشنبه در سنای آمریکا گفت گروه داعش قصد دارد ستیزه جویان خود را برای انجام عملیات بیشتر در غرب مستقر سازد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعات سنا تاکید کرد که گروه داعش تلاش می‌کند تا شورشیان خود را در بین مهاجران یا به عنوان مسافر قانونی به کشورهای غربی اعزام کند. جان برنن همچنین گفت گروه حکومت اسلامی هسته های زیادی از ستیزه جویان غربی دارد که می توانند به عنوان عوامل اجرایی در غرب دست به حملاتی بزنند. رئیس CIA با اشاره به شکست های داعش در عراق و سوریه افزود این گروه همچنان توانایی انجام عملیات خرابکارانه در جهان را دارد. در خبر دیگر، جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی مصر که ماه گذشته در دریای مدیترانه سقوط کرده بود، روز پنجشنبه پیدا شد. مقامات سازمان هوانوردی کشوری مصر اعلام کردند که به رغم آنکه جعبه سیاه شکسته و چند تکه شده بود، کارشناسان توانستند قسمت‌های مهم حافظه و دستگاه ضبط صدای آن را بازیابی کنند. بر پایه این گزارش، دستگاه ضبط صدا در کابین خلبان که تمام مکالمات در این بخش از هواپیما را ضبط می‌کند، برای تجزیه و تحلیل به شهر اسکندریه در مصر ارسال می‌شود. پرواز MS-804 که روز 19 ماه مه تقریبا یک ماه پیش از پاریس عازم قاهره بود، با 66 سرنشین در دریای مدیترانه سقوط کرد. هنوز کارشناسان نتوانستند علت سقوط این هواپیمای مسافربری را کشف کنند. در ایران، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه افشاگری پیرامون حقوق‌های نجومی مدیران دولت روز پنجشنبه فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده و از حقوق 680 میلیون تومانی او در سال 94 خبر دادند. ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینی است که در دولت محمد خاتمی وزیر کار و سپس امور اقتصاد دارایی بود و از سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی را هم در کارنامه خود دارد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. نیروهای عراقی در ادامه بازپسگیری فلوجه از داعش میکوشند به سوی مجتمع دولتی این شهر پیشروی کنند. ایلیا جزایری ما را در جریان آخرین خبرها در این باره قرار میدهد. رئیس سازمان CIA میگوید گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مشغول برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی در کشورهای غربی است. جزئیات بیشتر در این مجله در گزارش از واشنگتن. امارات متحده عربی اعلام کرده است که مداخله نظامیش در یمن پایان گرفته. گزارشی در این باره. دولت ایران از توقیف 2 میلیارد دلار اوراق بهادارش در آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه شکایت کرده است. این شکایت آیا به جایی خواهد رسید یا هزینه‌های اضافی بر کشور تحمیل خواهد کرد؟ گزارشی در این خصوص خواهید شنید. فرزند مهدی کروبی میگوید حسن روحانی هنوز هیچ واکنشی به نامه پدرش نشان نداده است. گفتگوی می‌شنوید در این زمینه. کارشناسان امور انرژی میگویند بازگشت صادرات نفت ایران به وضعیت پیش از تحریم‌ها کامل شده، ولی وزارت نفت ایران میگه میزان تولید هنوز هم میتونه افزایش پیدا کنه. گزارش از واشنگتن در این باره. خبرهای ورزشی در گفتگوی مستقیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و مجله هفتگی چهار کنج. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. نیروهای عراقی در ادامه عملیاتشون برای بازپسگیری شهر فلوجه از تصرف گروه حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی یا همون داعش در تلاشن تا به سمت مجتمع دولتی این شهر حرکت کنند. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، آخرین اخبار از نبرد فلوجه چیه؟
آقای فاطمی، در فلوجه نیروهای عراقی در دو جبهه در حال نبرد با شبه نظامیان گروه داعش هستند، یکی در اطراف شهر فلوجه به ویژه در شمال که نیروهای عراقی هنوز از شمال وارد شهر نشدند، و یکی در جنوب که البته در جنوب تونستند چند منطقه از داخل شهر فلوجه رو به کنترل خودشون در بیارن. نیروهای عراقی در راستای محاصره کامل شهر فلوجه و همچنین بازپسگیری منطقه اطراف اون از شبه نظامیان گروه داعش تونستن روستاهای از آسنه، از زبیان، العطر رو به کنترل خودشون در بیارن و پل عباس جمیل بر روی رود فرات هم به کنترل نیروهای عراقی در اومد. تصاویری از این پیروزی ها هم در رسانه های عراقی منتشر شد، اما در جنوب شهر فلوجه نیروهای عراقی موفق شدن محله الرساله رو و همچنین الخزرا رو به طور کامل از حضور شبه نظامیان گروه داعش پاکسازی کنن و پرچم‌های عراق رو بر فراز ساختمان‌ها نصب کنن و عملیات آزادسازی منطقه الحصی در جنوب فلوجه ادامه داره. بله، همطور که گفتید نیروهای عراقی اعلام کردن که دارن سعی میکنن به سمت مجتمع دولتی در مرکز شهر فلوجه حرکت کنن. این حرکت با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا همراه است که البته مقاومت شبه نظامیان داعش که در بسیاری از حملات خودشون از مهاجمان انتحاری و خودروهای بمب‌گذاری شده استفاده میکنن، حرکت نیروهای عراقی رو کند میکنه.
آقای جزایری، سازمان ملل متحد در گزارشی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو به نسل کشی ایزدی ها متهم کرده.
بله آقای فاطمی، همطور که میدونید واژه نسل کشی بسیار به ندرت در گزارش های سازمان ملل استفاده میشه. این بار کارشناسان از سازمان ملل که تحقیق میکردن در مورد مسئله ایزدی ها تأکید کردن که شبه نظامیان خلافت اسلامی اقدام به نسل کشی اقلیت ایزدی در عراق میکنن و این نسل کشی و این عملیات همچنان ادامه داره. ایزدی ها حدود 400 هزار نفر در عراق هستن، که البته اینطور که در این گزارش اومده گروه داعش داره سعی میکنه به طور کامل هویت اونها رو از بین ببره، اونها رو قتل عام میکنه، به ویژه مردان رو، از زنان استفاده جنسی میکنه، به بردگی جنسی میگیره اونها رو و در بازار خرید و فروش میکنه، کودکان اونها رو جذب میکنه و به جبهه های نبرد میفرسته و همه اینها نشون میده که داعش داره نسل‌کشی میکنه. و تاکید کرده این گروه تحقیق داعش اصلا مخفی نمیکنه عملیات نسل‌کشی شعره ایزدی ها، برای همین به نظر نمیرسه که پیگرد قانون عاملان این اقدام مسئله ای دشوار باشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی یا داعش مشغول آموزش افرادی برای عملیات تروریستی و برنامه‌ریزی برای انجام چنین عملیاتی در کشورهای غربی است. در همین حال دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که دولت باراک اوباما فعالانه از گروه های تروریستی حمایت میکنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از برنامه ریزی و تدارک گروه حکومت اسلامی برای انجام عملیات در کشورهای غربی خبر داد. آقای برنن که بامداد پنجشنبه در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت می‌داد گفت گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مشغول ایجاد سازمانی است که از آن طریق حمله‌های تروریستی علیه دشمنان خارجی خود را تشویق و هدایت کند. Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm, رئیس CIA گفت که به رغم پیشرفت عملیات علیه داعش در عرصه‌های پیکار و ضربه به سیستم مالی آنها، متاسفانه تلاش‌ها موجب کاهش توانایی‌های آنها برای انجام عملیات تروریستی در گوشه و کنار جهان نشده است. او گفت که منابع و ابزار لازم برای عملیات تروریستی ساده و ناچیزند، ولی در صحنه جنگ این گروه متحمل از دست دادن مناطق تحت کنترل، نیروی نظامی و هزینه‌های سنگین مالی می‌شود که کاهش توانایی‌های چشمگیری را به دنبال دارد. برنن افزود که شاخه‌های خارجی گروه حکومت اسلامی به حفظ توانایی‌های آن برای تروریسم صرف نظر از رویدادهای عراق و سوریه کمک می‌کند و هر چه فشار در این دو کشور بر آنها افزوده می‌شود، کمپین جهانی ترور از سوی داعش شدت می‌گیرد. As we have seen in Orlando, San Bernardino and elsewhere. جان برنن همچنین با اشاره به عملیات تروریستی در اورلاندو و سان برناردینو و نقاط دیگر گفت داعش در تلاش برای تشویق طرفداران خود و انجام عملیات تروریستی است، طرفدارانی که هیچ گونه تماس مستقیم با این گروه ندارند. او حمله هفته گذشته در اورلاندو را اقدامی شرم‌آور و خشونتی گستاخانه توصیف کرد. روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راهی اورلاندو شد و با تعدادی از بازماندگان کشتار جمعی یک شنبه شب گذشته و با کسانی که از این حادثه جان سالم به در برده اند ملاقات کرد. در آستانه این سفر دو خبر در صدر گزارش‌های رسانه‌های آمریکا قرار گرفت. نخست اقدام جمعی سناتورهای دموکرات بود برای تصویب پیشنهادی در منع فروش اسلحه به افراد مظنون و کسانی که نامشان در فهرست ممنوعه پرواز با هواپیما قرار دارد. سناتور دموکرات کریس مورفی به این منظور و برای جلب توجه افکار عمومی به فیلیباستر متوسل شد، سنتی قانونی که در آن اعضای سنا می‌توانند به طور نامحدود و بی‌وقفه در مورد موضوعی ویژه سخنرانی کنند. پیامد این سخنرانی توافق اکثریت اعضای سنا که با همکاری تعدادی از جمهوری خواهان به دست آمد بر وضع قانون منع فروش سلاح به برخی افراد مظنون شد. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه که به دنبال کسب مقام ریاست جمهوری آمریکاست با چنین پیشنهادی موافق است و گفته که با NRA بزرگترین سازمان طرفدار حق داشتن اسلحه توسط شهروندان آمریکایی گفتگو خواهد کرد. ولی آنچه خبرساز شد ادعای کاندیدای جمهوری خواه در مورد تئوری توطئه دولت اوباما در پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و از آن جمله گروه داعش بود. روزنامه واشنگتن پست و بسیاری دیگر از رسانه‌های آمریکایی سخنان آقای ترامپ را در این زمینه بازتاب دادند. واشنگتن پست میگوید که ادعای دونالد ترامپ در مورد پشتیبانی فعالانه دولت اوباما از گروه‌های تروریستی عجیب و غریب و شگفت‌آور است. دونالد ترامپ همچنین در یک پیام توییتری گفته است که رقیب دموکرات او هیلری کلینتون اطلاعات محرمانه‌ای دریافت کرده که نشانگر حمایت دولت اوباما از گروه‌های تروریستی می‌باشد.
So Belgium is a beautiful city.
آقای ترامپ روز چهارشنبه نیز در یک گردهمایی تبلیغاتی در شهر اتلانتای ایالت جورجیا از بلژیک با عنوان شهر زیبا یاد کرد و گفت چند ماه پیش بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بلژیک منطقه جهنمی است و از همین رو به گونه بدی مورد انتقاد قرار گرفت. ولی از آن پس بلژیک دوباره به مشکل دچار شد که اشاره‌ای به عملیات تروریستی دوم فروردین گذشته بود. دونالد ترامپ گفت بعد از آن مردم درستی حرفش را تایید کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم روز پنجشنبه با اشاره به ادعای تئوری توطئه کاندیدای جمهوری‌خواه گفت که نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که ادعاهای دونالد ترامپ علیه اوباما و کلینتون به سودش نبوده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که مداخله نظامیش در یمن عملاً پایان یافته. امارات در طول بیش از یک سالی که از جنگ ائتلاف عربی علیه شبه نظامیان حوثی می‌گذره، بعد از عربستان سعودی دومین نیروی مؤثر خارجی در جنگ داخلی یمن به شمار می‌آمد. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که هنوز درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، روز چهارشنبه مؤثرترین عضو خود را از دست داد. انور بن محمد قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی در جلسه‌ای با حضور محمد بن زاید ولیعهد و جانشین فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات تشکیل شده بود، اعلام کرد که جنگ در یمن عملاً برای نیروهای نظامی کشورش خاتمه یافته است. علی صدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان دلایل امارات برای خروج از جنگ یمن را این گونه برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم که تصمیم امارات متحده عربی که اعلام کرده جنگ یمن برای اونها به پایان رسیده دو تا دلیل داره. یکی این که امارات متحده عربی هم تشخیص داده که یمن راه حل نظامی نداره و حضورش در اونجا چندان مثمر ثمر نخواهد بود، به خصوص که امارات متحده بیش از تمام اعضای این ائتلافی که عربستان سعودی درست کرده بود قربانی داده تو این جنگ. تعداد کشته‌هاش بر اساس بعضی از آمارها به 48 نفر میرسه که بعضی از اینها افسران عالی رتبه بودند. دلیل مهمتری که چرا امارات متحده این تصمیم رو گرفته، مذاکرات صلحی است که در حال حاضر در کویت در جریان هست و برند به حوثی‌ها که در این مذاکرات شرکت دارن میخواد اعتماد بده که ما هم خیلی مصرانه در پشت این مذاکرات صلح هستیم.
حبیب حسینی فر آشنا به منازعات جهان عرب، اما به علل خروج امارات از جنگ یمن از منظری دیگر نگاه می‌کند.
اختلافات بین عربستان و امارات در مورد نحوه برخورد به بحران یمن نسبتاً بالا بوده، هم در مورد اینکه چقدر باید روی عملیات نظامی متمرکز شد. در این حال راجع به معادلات سیاسی و ترکیب سیاسی نیروی که قرار بره و دوباره در یمن متمرکز بشه، یعنی اون هولهوش آقای رئیس جمهور منصور هادی که چه ترکیبی داشته باشه، هم درگیری بوده. اماراتی‌ها خواهان این بودن که آقای خالد بها که امارات نزدیکه و اینها بیشتر در ترکیب قدرت باشند، از جمله با عبدالله صالح اون رئیس جمهور قبلی بیشتر مذاکره بشه، با حوثی ها مذاکره بشه، بیشتر روی مذاکرات تاکید داشتند. و در این حال ما می‌بینیم که به لحاظ بین‌المللی هم فشار این اواخر زیاد بوده. سازمان حقوق بشری، امدادگر، حتی سازمان ملل، این حرفا هم خب انتقادات بسیاری به این نوع عمل امارات و عربستان داشتند. اینها یه جنبشه، یعنی به نظر میاد که مجموعاً توی یک همچین متنی داره امارات عمل میکنه. متأسفانه در نظر بگیریم که مذاکرات طرفین در کویت هم داره خوب پیش میره، به نظر میاد که پیش از پیش دارن به لحاظ دیپلماسی به یک توافقات میرسن که این هم عملیات نظامی رو مقدار به مورد میکنه.
وزیر خارجه امارات در این حال گفت که نقش سیاسی کشورش در یمن از این پس قدرتمند ساختن دولت مرکزی در مناطق آزاد شده خواهد بود. پرسش در اینجا این است که آیا با کنار کشیدن امارات از جنگ یمن امیدی به پایان این جنگ خواهد بود؟ حبیب حسینی فر این امر را منوط می‌داند به مواضع دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن.
به دو سه عامل بستگی داره. یه باید دید که در کویت واقعا این نتایج به کجا می انجامه؟ می دونیم که اونجا مذاکرات سختی در جریانه، ولی در این حال داره پیش میره. یعنی حوثی ها بیش از پیش دارن تلاش میکنن که به خواستهای بیشتری برسند و می بینیم که ظرف این مدتی هم که مذاکرات ادامه داره، عملا عملیات نظامی آنچنان دامنه نداره، کم شده. و از اون طرف خب عربستان سعودی هم باید دید که چقدر مسئله یمن رو در مورد مثلا به عنوان جنگ نیابتیش با ایران تلقی میکنه و نمیخواد به ماکسیمال خواستش که زدن کامل حوثی ها و بها بده. این دو عامل اگر زیاد عمل نکنن و هر دو طرف مسئله رو یمنی ببینن و به اون چارچوب عمل بکنن و در این حال جمهوری اسلامی هم از این طرف آنچنان به این تبلیغاتش به این بر مسائلی که در عربستان و حداقل به عرصه یمن نکشونه و اونجا حالا از طریق دور هم شده، غیر مستقیم هم که شده، کمک کنه که به نوعی یک مصالحه سیاسی در اونجا شکل بگیره، همه اینها میتونه مسئله جنگ رو منتفی بکنه.
بنابر آخرین آمار سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون جان نزدیک به 3000 غیر نظامی را گرفته و بیش از 5500 مجروح بر جای گذاشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در بمباران‌های هوایی مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادی بودند.
خروج یمن، ببخشید، خروج امارات متحده عربی از عملیات نظامی در یمن، گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شکایت ایران از آمریکا. دیوان بین المللی دادگستری روز گذشته در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ایران در شکایت نامه‌ای تحت عنوان دادخواهی مؤسسات ایرانی علیه آمریکا به دلیل نقض معاهده مودت از ایالات متحده آمریکا شکایت کرده و مدعی شده است که آمریکا در سالهای اخیر به بهانه دست داشتن ایران در فعالیت‌های تروریستی 56 میلیارد دلار از اموال ایران را مصادره کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری هم شب گذشته با اعلام این خبر گفته بود که تا به نتیجه رسیدن اون رو پیگیری میکنه. دیوان عالی آمریکا در اردیبهشت امسال حکم دادگاه فدرال مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران رو تایید کرده بود. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه تایید کرد که ایران شکایتی را علیه آمریکا تنظیم کرده و در آن به مصادره اموال ایران به بهانه فعالیت‌های تروریستی و همچنین نقض معاهده مودت توسط آمریکا اعتراض می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز شب 26 خرداد ماه در ضیافت افطاری به این مسئله اشاره کرده و گفته بود که دولت 11 تا احقاق حقوق مردم و به دست آوردن اصل و خسارات وارده موضوع را دنبال خواهد کرد.
بخشی از اموال این ملت، اموال این مردم که رقمش هم بالاست، نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول این مردم، خب این پولها به عنوان پولهایی که اوراق قرضه آمریکایی خریداری شده بوده برای اینکه سودی شامل حال ذخایر ارزی ما بشه و این احتیاط لازم نشده و بیشترین احتیاط میبایست در سال 86 و 87 میشد، اون سالهایی بود که میشد این پول رو نجات داد. حالا من دلایلش الان نمیخوام کار داشته باشم. به هر حال آمریکایی آمدن روی این پول دست گذاشتن. خب ما در برابر این حادثه نمیبایست ساکت بمونیم.
حسن روحانی همچنین خبر داده است که 1 روز پیش از انجام این سخنرانی، یعنی روز 25 خرداد، شکایتنامه ای را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است و تا به نتیجه رسیدن این پرونده را پیگیری خواهد کرد.
ما شکایتمون رو دیروز در دادگاه بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی به ثبت رساندیم.
روز اول اردیبهشت ماه دیوان عالی آمریکا طی حکمی رأی دادگاه فدرال نیویورک مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا را تایید کرد. بر اساس این حکم قرار است که این پول به خانواده قربانیانی داده شود که در جریان بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در شهر بیروت جان خود را از دست داده بودند. حسن روحانی معتقد است که این حادثه ربطی به ایران ندارد و سوال اصلی هم این است که آمریکا در بیروت چه می‌کرده است.
گفته این پول باید بین خانواده‌های اونهایی که نمی‌دونم در لبنان در جای دیگه کشته شدن و به تعبیر اونها ایران دخالت داشته که حالا اگر آمریکایی رفته لبنان چیکار بکنه که کشته بشه و ما چیکار به لبنان داریم. بله البته ما از همه مظلومان عالم به این معنا حمایت میکنیم.
2 سال پیش دادگاه تجدید نظر نیویورک به پرداخت این غرامت توسط ایران حکم داده بود که بانک مرکزی به آن اعتراض کرد و پیگیر پرونده شد. این بانک وکلایی را استخدام کرد که از دیوان عالی آمریکا خواسته بودند در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی تجدید نظر کند، اما در نهایت این تجدید نظرها و پیگیری‌ها برای ایران نتیجه نداشت و حکم نهایی مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار پول ایران بود. کامران دادخواه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری بی نتیجه خواهد بود.
به نظر من این بیهوده خواهد بود و وقت تلف خواهد شد. زیان و ضرری که ملت ایران و مردم ایران دیدن این از این آمریکا ستیزی بدون دلیلی است که سالهاست ادامه داره و به این ترتیب این قضیه یک ضرر به ایران خواهد زد. بهترین کار اینه که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم این که به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
اما در شکایتنامه ایران از آمریکا که روز گذشته دریافت آن توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تایید شد چه آمده است؟ ایران در این شکایتنامه که دادخواهی مؤسسات ایرانی علیه آمریکا به دلیل نقض معاهده مودت نام دارد، مدعی است که 56 میلیارد دلار از اموال ایران به بهانه مشارکت در اقدامات تروریستی در خارج از خاک آمریکا توسط آمریکا مصادره شده است. ایران در شکایتنامه خود مشخصاً و به شکل عمده به معاهده‌ای به نام معاهده مودت اشاره می‌کند که آمریکا در 8 مورد از جمله عدم شناسایی شخصیت مستقل مؤسسات ایرانی نظیر بانک مرکزی و رفتار ناعادلانه با این مؤسسات و نقض حقوقشان و قصور در تأمین حمایت و امنیت آنها و مصادره اموالشان آن را نقض کرده است. معاهده مودت معاهده است که روز 24 مرداد ماه سال 1334 در شهر تهران میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شد. علی‌رغم وقوع انقلاب اسلامی در ایران این معاهده دو جانبه همچنان پابرجاست و سوی طرفین منقضی نشده است. ایران یک بار هم در سال 1367 پس از عملیاتی موسوم به عملیات آخوندک که در آن آمریکا به 2 سکوی نفت ایران حمله کرده بود، از آمریکا به علت زیر پا گذاشتن این معاهده به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده بود. دادگاه آن ادعای ایران را رد کرده بود. با این حال گفته بود که عملیاتی نظیر این غیر قابل توجیه است و هیچ ارتباطی با امنیت ملی آمریکا ندارد. برخی از رسانه‌های ایرانی از پیش از اعلام خبر تسلیم شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری از معاهده مودت سخن گفته بودند و اینکه شاید ایران بتواند این بار بر اساس این معاهده از مؤسسات خود نظیر بانک مرکزی دفاع کند.
شکایت ایران از آمریکا، گزارشی بود از سمیرا قرایی.
جامعه
تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه
های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 29 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. گزارشی دیگر از مجله نیمه شب رادیو فردا. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید هنوز هیچ واکنشی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به نامی پدرش داده نشده. چند قبل مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از حسن روحانی خواسته بود برای تشکیل دادگاه علنی او تلاش کنه. به گزارش وبسایت کلمه، محمد تقی کروبی گفته است همچنان هیچ کس پاسخگوی ادامه حصر نیست. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را پرسید. است مجتبی واحدی:
من تصور میکنم خانواده آقای موسوی و خانواده آقای کروبی اگر قبلا امیدی داشتن به آقای روحانی اشتباه کردن. آقای کروبی روزی که وارد حرف شدن، همون روز من خودم پیغامشون رو منتقل کردم برای آقای روحانی و آقای ناطق نوری. همون روزها مصاحبه کردن علیه این دو نفر و آقای کروبی گفت آقای روحانی همونطور که پیام حکومت رو آورده، پیام منم برای حکومت ببره، من رو علنی محاکمه کنن. یعنی 5 سال پیش وقتی آقای روحانی رئیس جمهور شد، من مقاله نوشتم شما آقای روحانی، اون موقع شما نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بودید و جواب ندادید. الان رئیس جمهور هستید و رئیس شورای امنیت ملی. موظفی درخواست آقای کروبی رو نه به عنوان آقای کروبی، من یک شهروندی که خواستار اجرای قانون اساسی شده، محاکمه علنی بر اساس قانون اساسی، موظفی جواب بدید. به نظر من اونهایی که تصور می‌کردن آقای روحانی واقعا در شعارهای انتخاباتی برای رفع حجج جدی بوده، اونها اشتباه می‌کردن. یک مصرف انتخاباتی داشت به قاطعیت من این رو میگم و آقای روحانی قطعاً ترجیح میده آقای کروبی با موسوی در حصر بمونن، چون اگر بیان بیرون توقعات رو مطرح میکنن که آقای روحانی ترجیح میده اصلا توقعات مطرح نشه.
آقای واحدی، حالا این ناتوانی دولت، آیا ناتوانی فقط دولت آقای روحانی است یا هر دولتی غیر از آقای دولت آقای روحانی بود این مسئله حصر رو نمیتونست حل بکنه؟
من ناتوانی رو با نخواستن ترجیح میدم مخلوط نکنم. به نظرم آقای روحانی اصلا بحث توانستن نیست، بحث خواستنه. معتقدم ایشون اصلا نمیخواد در مورد موضوع حفظ صحبت بکنه. ایشون ببینید، به محض اینکه کوچکترین انتقادی از وزیر خارجه میشه، رگای گردنش برافراشته میشه، میاد میگه برید به جهنم، نمیدونم شما نمیفهمید، میسوادید. ولی اگر حتی اگه نتوانیشون میتونه اظهار نظر که بکنه، حاضر به اظهار نظر هم نیستیشون. به نظر میشون میشه از اینکه نتواند نخواستن بر کارش هست.
پس کلن شما مسئله این که حصر آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد الان چندین سال طول کشیده رو بجز موانعی که خود آقای روحانی میبینید، چه موانع دیگر رو در حاکمیت جمهوری اسلامی میبینید که این مسئله هست اینقدر طولانی شده؟
فکر میکنم اگر کسان این نظریه من رو بپذیرن که بحث حصر این آقایون بیش از اون که مرتبط با مسائل سال 88 و 89 باشه، مرتبط با کینه شخصی آقای خامنه ای از این دو نفر هست، خب مسئله حل میشه. معتقدم آقای خامنه ای تا زمانی که زنده باشه با اختیار خودش حصر رو برطرف نخواهد کرد، مگر یک فشار عجیب غریب داخلی یا خارجی. این موضوع برمیگرده به کینه سال 64 آقای خامنه ای از این دو نفر و روحیات آقای خامنه ای هم دوستان میدونن ایشون کینه هاش رو فراموش نمیکنه. معتقدم چون شخص ایشون اصرار داره برای ادامه حصر، این حصر برطرف نخواهد شد.
آقای واحدی، مسئله کینه آقای خامنه ای رو گفتید، به هر حال در تاریخ حصر وجود داره که آقای خامنه ای با آقای موسوی اختلافات زیادی داشت، اما در مورد آقای کروبی چی بود؟
موضوع سال 64 که اشاره کردم همینه. وقتی که آقای خامنه ای ابا داشت از معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست وزیر، اگه خاطرتون باشه، به بحث 99 نفر مطرح شد، آقای کروبی و 7 نفر دیگه نامه نوشتن برای آقای خمینی و در اونجا اشاره کردن به صحبت‌هایی که آقای خامنه ای در کنگره حزب جمهوری اسلامی داشته و گفته بود 99 نفر نیستن، 100 نفر هم نفر 100 هستن. نامه‌ای به آقای خمینی نوشتن و آقای خمینی بر اساس اون نامه واکنش بسیار تندی نسبت به آقای خامنه ای داشت، ایشون رو حضوراً توبیخ کرد و بعدم دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی رو داد. این موضوع به اونجا برمیگرده. این کینه برمیگرده به اون تحمیلی که آقای خامنه ای شد، که البته من خودم مخالف اون تحمیل هستم، اصلا کاری به شخص آقای خامنه ای و آقای موسوی ندارم. کاری که آقای خمینی کرد، تحمیل کرد نخست وزیر رو با رئیس جمهور، بس کار اشتباهی بوده. اما به هر حال این اتفاق افتاده. آقای خامنه ای نه بر اساس اختیارات قانونیش، اصلا نشون داده به قانون پایبند نیست، چون ناراحت نیست که قانون اختیارات قانونیش سلب شده. ایشون کینه شخصی برداشته که چرا آقای موسوی بهش تحمیل شد و بعدم چرا نامه‌ای که نوشتن منجر شد به یک توبیخ بسیار غلاظ و شداد آقای خمینی به صورت حضوری و بعد دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی، این که در همه جا سمت خود شما هم خوب می‌دونید. این موضوع از اون موقع مونده. موضوع اصلا به نظر من موضوع سال 88 تا سال 89 نیست. آقای خامنه‌ای 25 سال منتظر فرصت بوده که انتقام این کینه رو بگیره.
نظرات مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را می‌شنیدید در گزارشی از وحید پوراستاد. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه می‌دیم.
آقای خامنه‌ای، شما اول از دزدی‌های نجومی اعضای بیتتون اولین رده بالای نظام و سپاه پاسداران جلوگیری کنید و سپس بیایید و حرف از اقتصاد مقاومتی بزنید. اقتصاد مقاومتی در نظام شما به این معناست که همگی عمال شما با اجازه شما بدزدند و چپاول کنند و ملت بیچاره تحت ستم خفقان بگیرند و مقاومت کنند، وگرنه کارگرانی را که به خاطر تعویق مزدشان اعتراض کنند به شلاق میکوبید و به حبس میبرید.
آقای خامنه‌ای، به آتیش خاک می‌ریزن یا آب می‌ریزن خاموشون؟ بنزین و بارود نمی‌ریزن.
من از ایران زنگ می‌زنم. می‌خواستم از حضورتون تمنا کنم به این آقایون مسئولین بفرمایید که بابا من یک خانم سرپرست خانوارم، یک جوان معلول 70% معلول دارم. آخه 53,000 تومان مستأجر و این همه داروهای سنگین برای این جوان من باید فراهم کنم؟ آخه خودشون جای ما بذارن. واقعا درمانده شدم از این گرانی، چون اگر من دارو فراهم نکنم و اجاره خونه این بچه ندم، زیر درختی هم ما رو را نمیدم، اجازه نمیدم زیر این درخت ها بشینیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما روز چهارشنبه خانم جو کاکس نماینده 41 ساله پارلمان انگلستان با ضرب چاقو و شلیک گلوله کشته شد. پلیس فرد ضارب رو دستگیر کرده، اما در مورد انگیزه و علت این قتل هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. مهرداد میردامادی همکارم در گفتگو با شهران طبری روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن جزئیات بیشتری جویا شده و ابتدا در مورد فرد ضارب و محل این حادثه پرسیده است. شهران طبری:
این به نظر میاد بیشتر از هر چیز که یک فرد بوده، یک فردی که یا ناراحتی روانی داشته به هر حال و از چیزای ناراحت بوده این دست به این عمله وحشتناک زده. یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشید اینه که در انگلستان نماینده‌های مجلس تشویق میکنن مردم رو که تماس نزدیک و بدون هیچ محافظتی با اونها داشته باشن و در اون اداره شدون به روی مردم، همه مردم باز هست و این خب البته گهگاهی همچین خطرهایی رو هم دربر داره، ولی همطور که نخست وزیر هم گفتن، بقیه هم گفتن، در اینجا به هیچ عنوان این تغییر نخواهد کرد، برای اینکه یکی از مهمترین نشانه های دموکراسی این تماس مردم با نمایندگان مجلس است، تماس مستقیم مردم، و از این اتفاقا میفته همیشه خطر در همه جا برای همه هست.
اساسا موضعی که این خانم جو کاکس در مورد مسائل رفراندوم داشتن میتونید بگید که چی بوده؟ دقیقا موضع حزب بوده یا موضع دیگه ای داشته؟
موضع حزب بوده. موضعشون این بوده که در داخل اتحادیه اروپا بمونیم. ایشون میتونم بگم که در طرف راست حزب کارگر بود، تحصیل کرده یه دانشگاه کمبریج بود، اولین کسی بود تو خانواده‌اش که دانشگاه رفته بود و مشکلاتی که مردم تنگ دست داشتن اون رو به طرف حزب کارگر کشوند.
و در مورد فرد ضارب مهاجم هیچ چیز خاصی به بیرون درز نکرده؟
هنوز نگفتن، فقط گفتن یک فرد دستگیر شده و دنبال کسی دیگه هم نمیگردن. این اطلاعیه‌ای که پلیس داده.
توضیحات شهران طبری عضو حزب کارگر بریتانیا رو میشنیدی در مورد ترور خانم جو کاکس نماینده پارلمان بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت ایران، کارشناسان امور انرژی گفتند که بازگشت ایران به وضعیت پیش از تحریم‌ها کامل شده، اما وزارت نفت ایران گفته است که میزان تولید هنوز هم میتونه افزایش پیدا کنه. کارشناسان نفتی معتقدند که برای افزایش قابل توجه تولید نفت در ایران، جمهوری اسلامی نیازمند سرمایه‌ای بیش از 100 میلیارد دلار. نادر صدیقی در واشنگتن.
این روزها در بازار نفت صحبت از بازگشت سریع ایران به وضعیت پیش از دوران تحریم ها بسیار است و تکیه بر این نکته که چنین بازگشتی سهل و آسان و بدون تزریق میلیون ها دلار به سیستم تولید میسر شده است. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و گفته است که بازگشت ایران به وضعیت پیش از تحریم‌ها ممکن است که کامل شده باشد. شبکه خبری ABC هم گزارش داده که تولید و صادرات نفت ایران از اواخر سال میلادی 2015 سه برابر شده است. ABC اضافه کرده که ایران در ماه می گذشته 3,640,000 بشکه در روز تولید نفت خام داشته و بلومبرگ هم می گوید که میزان تولید ایران در سال جاری میلادی ممکن است روزانه بین 3,600,000 تا 3,800,000 بشکه باشد. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا هم دلایل این موفقیت را چنین خلاصه می کند.
کار بسیار خوبی انجام شده و تولید نفت افزایش پیدا کرده در این چند ماه، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر طولانی نباشه این بستن این میدان ها، هنوز نفت فوران یعنی جریانش حاصل میشه. بنابراین در میدان های نفت ایران جهشی ناگهانی بوده و البته بازم باید توجه داشته باشیم که حدود 50 میلیون بشکه نفت در نفتکش‌های ایران ذخیره شده بوده که در خلیج فارس بو آماده فروش بودن. از اونام استفاده شده، تنها از میدان‌های نفتی نبوده، ولی به طور کلی کارمندان شریف صنعت نفت ایران که مثلا تولید نفت در از این چند ماه برسون نزدیک همون مقداری که قبل از تحریم ها بوده.
هنگامی که پس از توافق اتمی تحریم ها کنار گذاشته شدند، کارشناسان نهادهای مهمی مانند گلدمن ساکس و بارکلی بریتانیا نسبت به بازگشت فوری ایران به وضعیت پیش از تحریم ها اظهار تردید کردند، ولی شرکت ملی نفت ایران در میان شگفت گفتی کارشناسان با 25% افزایش تولید اعلام کرد که در نظر دارد تا پایان سال این میزان را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. اگرچه چشمگیر، ولی به گفتی کارشناسان انرژی رسیدن به سقف تولید 4 میلیون بشکه در روز چندان کار ساده‌ای نیست و در حال حاضر دور از دسترس می نماید. آقای کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس:
بله، نکته همینجاست. آقای زنگره در همین چند روز پیش در وین گفته بوده که ما میرسونیم به 4 میلیون بشکه داخل امسال و بعدم تا 5 سال دیگه به 4,800,000 بشکه. فعلا تولیدشون یه مقدار شاید بیشتر از 3,600,000 بشکه باشید، ولی مسئله اینی که از این به بعد فشار زیاده. یعنی من فکر نکنم که این 3,650,000 بشکه به 4 میلیون به این زودی برسه. کار میخواد، برای اینکه میدان نفتی یک بازشناسی از اول باید بشه، از پایه باید دو مرتبه تعمیراتی بشه که بیفته رو قلتک.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که پس از رفع تحریم‌ها، کمپانی‌هایی مانند رویال داتشل و توتال فرانسوی خرید نفت خام از ایران را تجدید کردند و آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس هم میگوید که آهنگ تولید در 3,600,000 بشکه در روز حفظ شده است. واکنش بازار هم در پی دشواری‌های تولید در نیجریه، کانادا و ونزوئلا استقبال از نفت ایران بوده است. در این میان برای بازسازی صنعت نفت ایران و افزایش تولید باز هم بیشتر، جمهوری اسلامی به یک سرمایه‌گذاری دست کم 100 میلیارد دلاری نیاز دارد، نیازی که بلومبرگ بر آن تاکید می‌کند و برآوردنش به گفته آقای کشفی دشوار می‌نماید.
با توجه به اینکه میدان‌های جدید نفتی مثل آزادگان و کارون غربی و اینها میدان‌های جدید هستن، ولی به نظر نمیاد که بتونه در مدت کوتاهی سرمایه‌های خارجی رو به ایران بیارن، که اونم هنوز تحت سواله، برای اینکه شرکت‌های نفتی خودشون تردید دارن و مهمتر از همه اینه که شرکت ملی نفتی ها مدل قراردادهای جدیدش میگه که هر شرکت خارجی که وارد ایران میشه باید یک شرکت داخلی شریک باش بشه. همینجاست که شرکت خارجی این نکته رو قبول نمی کنن و طوری که ما نگاه میکنیم نفت ایران، اگر سرمایه‌گذاری بشه، اگر مدیریت مناسب باشه و شفاف کار بکنه، باز هم به 6 میلیون رسیدن به نظر طولانی میاد.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که با بازگشت کامل ایران به بازار، دلالان نفتی از خود میپرسند که بازار نفت تا چه اندازه محدودیت خرید نفت را در سال 2017 میلادی اعمال خواهد کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. میرسیم به خبرهای ورزشی با تمرکز بر مسابقات فوتبال یورو 2016 یا جام ملت‌های اروپا که در فرانسه جریان داره. ارتباط مستقیم ما با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. آقای روشنزاده درود بر شما، بفرمایید در یورو 2016 امروز چی گذشت و تا اینجا کار به کجا کشیده تا این لحظه؟
با سلام به شما آقای فاطمی و شنوندگان، تا اینجای کار الان آلمان و لهستان 0-0 مساویان در بازی سوم روز پنجشنبه است این مسابقه و 58 دقیقه درست از بازی گذشته و گلی از دروازه ها نگذشته. اما در دو بازی قبلی انگلیس و ویلز با هم روبرو شدن. ابتدا که انگلیس ها 2-1 ویلز رو شکست دادن در شهر لانس با داوری آقای بریچ از کشور آلمان. با این پیروزی تیم ملی فوتبال انگلیس در صدر جدول گروه B قرار گرفت، بالاتر از اسلوواکی و ویلز که 3 امتیازی هستند. انگلیس 4 امتیاز داره و روسیه 1 امتیاز. بازی دیگری که در گروه C برگزار شد بین اوکراین و ایرلند شمالی بود در شهر لیون که ایرلند شمالی 2-0 این بازی رو به سود خودش پایان داد و در حال حاضر در جدول گروه 3 آلمان و لهستان هر دو 4 امتیازی هستند. به خاطر همین مساوی که تا این لحظه دارن 0-0 ایرلند شمالی 3 امتیازی، اوکراین هم که هر دو بازی خودشو هم به ایرلند هم به آلمان باخته 0 امتیاز تایه جدول. آقای فاطمی
و فردا چه بازی هایی خواهد بود آقای روشنزاده؟
در حقیقت باید بگیم امروز جمعه 3 مسابقه در برنامه است. در گروه دی یا گروه 4 جمهوری چک با کرواسی بازی داره، اسپانیا هم با ترکیه. در این گروه وضع جدول به این شکله که اسپانیا و کرواسی 3 امتیازی هستند بالای جدول و جمهوری چک و ترکیه بدون امتیاز در رده های بعدی. یک بازی هم از گروه ای یا گروه 5 برگزار میشه بین ایتالیا و سوئد که ایتالیا صدر جدولی در این گروه با 3 امتیاز، یک پیروزی داشته. سوئد و جمهوری ایرلند 1 امتیازی، دوم و سوم، بلژیک هم بدون امتیاز. آقای فاطمی،
ولی از فوتبال گذشته آقای روشنزاده، در لیگ جهانی والیبال ایران و برزیل در برزیل روبروی هم قرار گرفته بودند، از نتیجه این بازی چه خبر؟
نخستین بازی در لیگ جهانی که با شرکت 36 کشور برگزار میشه در 3 ساعت بین ایران و برزیل در برزیل برگزار شد. حدود 1 ساعت و نیم پیش این مسابقه خاتمه پیدا کرد و تیم ملی والیبال برزیل 3-0 برنده شد. هر 3 گیم بازی رو برد و 3 امتیاز بازی رو در حقیقت گرفت. بازی بعدی ایران شنبه خواهد بود در برابر تیم ملی والیبال آمریکا که با هم همگروه هستند و یک شنبه هم ایران با آرژانتین بازی خواهد داشت. همونطور که اشاره کردم این بازی ها در 3 ساعت برگزار میشه. آقای فاطمی، ایران در سطح 1 این مسابقات قرار داره همراه با 12 تیم همگروه که فرانسه، ایتالیا، استرالیا، سوریه، آمریکا، برزیل، آرژانتین، سربستان، بلغارستان و بلژیک و لهستان هستند. بعد از اینکه مسابقات برزیل تموم شد ایران با این 3 تیم بازی کرد، یعنی با آمریکا و آرژانتین و برزیل، میره به سربستان، 3 بازی اونجا داره، 3 بازی هم در تهران خواهد داشت. فاطمی،
سپاسگزارم. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. و حالا در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به مجله هفتگی چهار کنج همراه با نوشین سید حسین.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید:
پرتاب مبلغ زیادی پول نقد به دیوار یک صومعه در آرژانتین به وسیله یکی از سیاستمداران دولت پیشین این کشور، سرطان زا نبودن نوشیدن قهوه بنابر پژوهش‌های تازه، افتتاح رستوران برهنه ها در توکیوی ژاپن، فراخوان دولت چین از مردان این کشور برای اهدای اسپرم، به کار گرفتن ربات در بیمارستان‌های بلژیک، خطای کمتر کبوترها در مقایسه با انسان‌ها هنگام تغییر فعالیت و حراج برخی لوازم دولت مردان نازی از جمله لباس زیر هرمن گورینگ در آلمان. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
نخستین رستوران برهنه ها ماه آینده میلادی در توکیو افتتاح میشه. گرچه هر کسی اجازه ورود نداره و محدودیت هایی از جمله در حوزه وزن و سن برای مشتری ها قائل شدند. مثلا مشتری های خیلی چاق از حضور در رستوران آمریتا محروم میشن. به گزارش خبرگزاری فرانسه این غذاخوری مشتری های پایین 18 سال و بالای 60 سال رو هم نمیپذیره. این اولین رستوران برهنه ها در دنیا نیست و قبلا در لندن پایتخت بریتانیا و ملبورن در استرالیا هم شروع به کار کرده بودند. یکی از مسئولان رستوران آمریتا گفته دستورالعمل‌های مربوطه روی وبسایت این غذاخوری ذکر شده و یکی از اهداف رستوران برهنه ها خلق فضای زیبای رومی گونه شبیه نقاشی‌های زیبایی که در موزه ها به چشم می‌خورند. از جمله مقررات اینه که مهمونان نباید با لمس یا صحبت با اشخاص دیگه باعث ناراحتی بقیه بشن. مهمون‌های خالکوبی شده هم از جمله ممنوع ورودها هستند. شایستگان ورود به این رستوران باید گوشی‌های همراه و دوربین‌هاشون رو تحویل بدن. نرخ غذاها بین 135 تا 270 دلار متغیره.
از بیمارستان‌های بلژیک در طرحی ابتکاری رباتی انسان نما به اسم پپر را به عنوان عضوی جدید به بخش پذیرش بیمار اضافه کردند. روزنامه گاردین گزارش داده این بیمارستان‌ها در دو شهر اوستند و لیژ از روز دوشنبه هفته جاری دست به این کار زدند. به گفته طراحان نرم افزار پپر، این دستیار انسان نما که روی سینه و دور سرش صفحه نمایشگر نصب شده، اولین ربات در دنیاست که در فضای درمانی به مراجعه کنندگان خوش آمد میگه. او با قدی 140 سانتی متری و پاهای چرخدار صدا و جنسیت انسانها را تشخیص میده و میتونه 20 زبان مختلف رو بفهمه. ربات هایی مثل پپر که اجزاشون در کشورهای آسیایی تولید و در فرانسه مونتاژ میشند، قبلا در فروشگاه‌های ژاپن و بعضی بازارهای بزرگ فرانسه مورد آزمایش قرار گرفتند. در بلژیک اونها به عنوان ابزار کمکی در بخش‌های اطفال و سالخوردگان بیمارستان‌ها به کار گرفته شدند.
دولت چین از مردان بین 20 تا 45 ساله تو این کشور خواسته که اسپرم اهدا کنند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بانک‌های اسپرم در چین با کمبود شدید اسپرم روبرو هستند، در حالی که به نسبت تعداد کمی از مردان چینی حاضرند اسپرمشون رو هدیه کنند. پژوهش‌ها هم نشون میده که تقریبا نیمی از داوطلبان اهدا کننده به وسیله مسئولان کنار گذاشته میشن. با تغییر سیاست دولت چین و رفع مانع محدودیت تک فرزندی برای بسیاری از زوجها، از جمله زن و شوهرهای مسن‌تر که حالا میتونند فرزند دوم داشته باشند، مسئولان این کشور شرق آسیا نگران آنند که کمبود اسپرم از وضعیت فعلی هم حادتر بشه. بعضی از بانک‌های اسپرم تلاش کردند به احساسات میهن‌پرستانه متوسل بشند و با اشاره به جمعیت روبه رشد سالمندان این کشور از مردان خواستند به وسیله اهدای اسپرم با این مشکل مبارزه کنند.
بخشی از لوازم دوران حکومت نازی‌ها در آلمان به حراج گذاشته میشه. به گزارش خبرگزاری آلمان، از جمله این وسایل لباس زیر سایز 2X لارج متعلق به هرمان گورینگ، نفر دوم بعد از آدولف هیتلر در دوران نازی‌هاست. شیشه حاوی سم سیانور آقای گورینگ و تناب دار یولیوس استرایخر، صاحب روزنامه ضد یهودی در اشتورمر هم در این حراج به فروش گذاشته میشند. به گفته یکی از مسئولان حراج، این وسایل متعلق به پزشکی آمریکایی به نام لاتیمر بوده که در دوران برگزاری دادگاه نورنبرگ در سالهای 1945 و 1946 میلادی مسئول امور درمانی مقام‌های عمده نازی بوده. در میان قطعات به حراج گذاشته شده تصاویر اشعه ایکس از آدولف هیتلر و گزارش‌های پزشکی مربوط به بمب گذاری نافرجام سال 1944 میلادی هم پیدا میشه. وسایل به جای مانده از دوران نازی‌ها مدت هاست که مورد علاقه کلکسیوندار هاست.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده قهوه موجب ابتلا به سرطان نمیشه، ولی احتمال سرطان‌زا بودن نوشیدنی‌های خیلی داغ وجود داره. رویترز گزارش داده آژانس بین‌المللی پژوهش‌های سرطان اعلام کرده خوردن نوشیدنی‌هایی با حرارت 65 درجه سلسیوس و داغ‌تر صرف نظر از نوع نوشیدنی، هم از آب، قهوه، چای یا مایعات دیگه، باعث رشد تومور و بروز سرطان مری میشه. سرطان مری هشتمین سرطان فراگیر در جهان و با رقمی معادل 400 هزار قربانی در سال 2012 میلادی یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر محسوب میشه.
انسان‌ها نوع فعالیتشون رو تغییر میدن و به طور مثال بعد از تماس تلفنی به نوشتن ایمیل سرگرم میشن، احتمال ارتکاب اشتباهاتشون بالا میره. بنابر گزارش روزنامه دیلی تلگراف به نقل از دانشمندان دانشگاه اگزتر، مقایسه بین انسان‌ها و کبوترها نشون داده که این پرنده‌ها موقع تغییر فعالیت کمتر از انسان‌ها دچار اشتباه میشند. به گفته یکی از پژوهشگران این تحقیق، دلیل خطای کمتر کبوترها اینه که اونها مشاهداتشون رو تحلیل نمی کنند، در حالی که انسانها با ساختن مقررات و قوانین کارها رو پیچیده می کنند.
یکی از مقام‌های آرژانتین که در دولت قبل از مدیران سطوح بالا محسوب می‌شد، به تازگی به خاطر پرتاب مبلغ زیادی پول به سمت دیوار یک صومعه به وسیله پلیس بازداشت شده. رویترز گزارش داده ماموران پلیس صبح زود در تماسی تلفنی اطلاع پیدا کردند که مردی در حال پرتاب کیف‌های متعدد به طرف صومعه کاتولیک بانوی ما فاطمه در حومه شهر بوئنوس آیرس بوده. مبلغ پرتاب شده بین 8 تا 10 میلیون دلار ارز کشورهای مختلف از جمله قطر، آمریکا، ژاپن و یورو واحد پولی اتحادیه اروپا بوده و تا مشخص شدن مبلغ دقیق شمارش پول‌های پرتاب شده ادامه داره.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود. نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.